تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته‌های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد سلام عرض می کنم. امیدوارم خوب و سلامت بوده و در این بخش از برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران همچنان همراه ما باشید. همانطور که اطلاع دارید، طی برنامه های گذشته 7 قسمت از قرائت متن مصاحبه نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، شماره های 26، 27 و 29، تیر، مرداد و آذر 1365، با زنده یاد منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در ارتباط با مباحث کنگره دوم حزب، برگزار شده در زمستان سال 1364 به سمتان رسید است. در برنامه این هفته یه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، بخش آخر متن این گفتگو به سمتان می رسد. از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته توجه فرمایید. درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران، مصاحبه نشریه کمونیست با منصور حکمت، قسمت هفتم و آخر. سوال: به نظر شما با توجه به مباحث کنگره دو، مبرمترین عرصه‌های فعالیت حزب در عرصه نظری و همچنین در عرصه عملی کدامند؟ منصور حکمت: فکر می‌کنم باید ابتدا بین حزب و سنت و گرایشی که حزب به آن تعلق دارد از نظر وظایف و اولویت‌ها تفاوت گذاشت. ما به عنوان یک حزب سیاسی وظایف و اولویت‌هایی داریم و به عنوان یک گرایش و یک سنت مارکسیستی مشخص وظایف و اولویت‌های دیگری. اینها کاملاً بر هم منطبق نیستند، اما ربط جدی با هم دارند. قبلاً در بحث دیگری، سرمقاله به سوی سوسیالیسم شماره 1، اشاره کرده ام که شادابی فعالیت حزبی ما ربط مستقیمی به پویایی و بالندگی گرایش و خط ایدئولوژیک و نظری عمومی ما دارد. حزب سیاسی جدا از بستر نظری قابل تصور نیست. کسی نمیتواند به یک گرایش میرنده تعلق داشته باشد و حزبی قوی بسازد. لااقل برای دوره طولانی نمیتواند چنین کند. متقابلاً وجود گرایشات فکری و سیاسی قدرتمند بدون وجود بازتاب عملی آن در شکل احزاب سیاسی قابل تصور نیست. مرگ سنت پوپولیزم در ایران همراه خود سازمان‌های عریض و طویل را به بحران کشاند. سنت فدایی موضوعیت تاریخی خود را از دست داد و همراه آن فدایی به مثابه یک سازمان آنچه شد که دیدیم و می‌بینیم. بحران ماویزم و عواقب سازمان‌های ماویستی نمونه دیگری است. چپ نو نقطه مقابل این است. سنتی که قادر به پیشروی در عرصه حزبی نشد و لاجرم به یک حرکت فکری در طول دو دهه قبل محدود ماند و به زوال کشیده شد. ما باید این دو سطح در وظایفمان را درست بشناسیم و به هر دو وجه آن عمل کنیم. به این ترتیب من ترجیح می دهم این دو سطح را تفکیک کنیم: وظایف و اولویت های حزب کمونیست به طور اخص و وظایف و اولویت های کمونیسم کارگری به عنوان یک جریان روبه اطلاع. مبرمترین وظایف در این دو چارچوب مختلف معانی مختلفی به خود می گیرد. سوال بعدی: بسیار خوب، برای حفظ پیوستگی بحث بهتر است از اولویت‌های کمونیسم کارگری به عنوان یک سنت و گرایش در جنبش مارکسیستی صحبت کنیم. سوال ما این است که پاسخگویی به کدام مسائل در این مرحله در رشد و قوامیابی این جریان تأثیر تعیین کننده دارد؟ جواب منصور حکمت: چون قبلا درباره این موضوع زیاد صحبت کرده ایم، اجازه بدهید فقط عنوان مسائل را ذکر کنم و بگذرم. اولین و محوری ترین موضوع مسئله تجربه انقلاب پرولتری در روسیه است، یا به اصطلاح مسئله شوروی. سرنخ بسیاری از مباحثات تعیین کننده از مسئله مناسبات اقتصادی در سوسیالیسم و ساختار دیکتاتوری پرولتاریا تا تئوری حزب و رابطه حزب و طبقه، از سیر تحولات کومینترن تا روابط میان طبقات در فردای انقلاب پرولتری در این مبحث است. مسئله دوم، تبیین اثباتی خصوصیات کمونیسم کارگری و بر این مبنا نقد گرایشات و سنت‌های اصلی موجود در طیف عمومی مدعیان کمونیسم است. اینجا ما هم به یک بیان ایدئولوژیک و هم به یک تحلیل تاریخی از مسئله کمونیسم کارگری نیاز داریم. موضوع دیگر، ارزیابی عینی و مارکسیستی از اوضاع جهان سرمایه‌داری امروز، چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی است. این مبحث نقطه آغازی خواهد بود برای حل و فصل یک سلسله از مسائلی که کمونیست ها با آن روبرو هستند. اوضاع عملی جنبش اقتصادی طبقه، مسئله بحران تریدیونیونیزم، جنبش های اعتراضی علیه نظام موجود و عواقب آن، انقلاب کارگری و مسئله رفرم، انقلابات در کشورهای تحت سلطه، مسئله جنگ امپریالیستی و غیره در این چارچوب مطرح است. به درجه‌ای که بتوانیم در این عرصه‌ها و شاخ و برگ‌های مشخص‌تر آنها به تحلیل روشن دست پیدا کنیم، نه فقط خواهیم توانست حزب کمونیست ایران را برای یک دوره کمابیش طولانی در یک موقعیت پیشرو و قدرتمند قرار بدهیم، بلکه کمک خواهیم کرد که نیروها و گرایشات نزدیک به ما در کشورهای دیگر شکل بگیرند و پا به صحنه بگذارند. برخورد به این مسائل برای بلند کردن پرچم یک کمونیسم انقلابی در سطح بین المللی حیاتی است. اما آن حلقه‌ای که این وظایف را مستقیماً به حزب کمونیست ایران مربوط می‌کند، این است که به تناسب پیشروی در این زمینه‌ها باید پراتیک سیاسی متناسب با آن را معنا کرد و سازمان داد. حزب کمونیست مهمترین و حاضر و آماده ترین ابزاری است که کمونیسم مورد نظر ما امروز برای مادیت بخشیدن به اهدافش دارد. بنابراین یک وجه اصلی کار ما تبدیل کردن ما حاصل این تعدیل ها به خط مشی ها و سیاست های روشن برای فعالیت حزب در عرصه های مختلف است. سال بعدی نشریه کمونیست از منصور حکمت. وظایف و اولویت های حزب طبعاً هم از دورنمای آتی کار ما نتیجه می شود و هم در ادامه کاری است که تا به حال کرده ایم، یعنی پراتیکی که همکنون در آن درگیریم. مهمترین مسائل امروز ما کدام است؟ جواب: برای توضیح این مسائل می توان به عرصه های اصلی فعالیت حزب یک به یک اشاره کرد، یعنی سه عرصه اصلی تشکیلات های مخفی حزب که محور کارشان کار در میان کارگران و سازماندهی حزبی و غیر حزبی آنهاست، کار در جنبش انقلابی در کردستان و کار در خارج از کشور. در عرصه فعالیت کارگری و سازماندهی حزبی، مسئله محوری ما در این دوره شکل دادن به یک صف قدرتمند از کارگران کمونیست و تبدیل کردن حزب به ظرف مبارزه سیاسی و انقلابی آنهاست. این به سهم خود مستلزم تثبیت ادراکات و روش‌های معینی در فعالیت جاری ماست. ما داریم یک دوره غنی بازآموزی کمونیسم علمی را می‌گذرانیم. همانطور که از صفحات همین نشریه کمونیست پیداست، در دوره چند سال اخیر نگرش کاملا تازه و زنده‌ای به کار کمونیستی دارد در میان ما جا باز می‌کند. وظیفه ما ادامه دادن این روند تا حدی است که سنت‌های کمونیستی کار در میان کارگران، سنت‌های کمونیستی متحد کردن و سازمان دادن کارگران و مبارزات کارگری در صفوف ما به شکل غریزی و طبیعی فعالیت تبدیل شود. به نحوی که هر کس به ما می پیوندد هم رنگ این سنت ها بشود و به طور خود به خودی بر این مبنا کار کند. ما فرصت معینی برای این کار داریم، تا ابد وقت نداریم. این فرصت تا دوره آتی انقلاب جنبش توده‌ای در ایران است که به نظر می رسد چندان دور نیست. اگر حزب کمونیست بتواند در این دوره به یک ستون فقرات محکم از رهبران عملی کارگری متکی شود، آن وقت به طور قطع در اعتلاء سیاسی آتی نقش تعیین کننده‌ای در به میدان کشیدن کارگران به مثابه یک نیروی مستقل خواهد داشت. در غیر این صورت بیم آن می‌رود که یا اساساً مگر در کردستان نظیر چپ رادیکال در دوره قبل به حاشیه وقایع رانده شود و یا همراه با فعال شدن وسیع اقشار غیر پرولتری خصلت کارگری حزب تحت شعاع رادیکالیزم عموم خلقی قرار گیرد که در دوره های انقلابی شدت می‌یابد. در چنان دوره‌ای این ستون فقرات کارگری حزب خواهد بود که تعیین می‌کند که آیا حزب ما قدرت هدایت این رادیکالیزم را بدون کمرنگ کردن خصلت طبقاتی خود خواهد داشت یا اینکه در آن غرق خواهد شد. مسئله مبرم دیگری که در رابطه با طبقه کارگر و جنبش کارگری روبروی ماست، مسئله سازماندهی اتحاد عملهای واقعی میان جریانات مختلف درون جنبش کارگری حول نقاط اشتراک موجود است. ما نه خود را تنها گرایش موجود در درون کارگران می دانیم و نه از هر کس که با ما نیست دست شسته ایم. ما معتقدیم ابراز وجود جدی طبقه کارگر در برابر سیاست‌های ضد کارگری رژیم اسلامی ایجاب می‌کند که گرایشات مختلف مبارز در درون طبقه کارگر حول شعارها، مطالبات و برنامه‌های عمل معینی که نقاط اشتراک آنها را بیان می‌کند به درجات مختلف متحد شوند. خود ما بدور از هر تعصب فرقی برای چنین حرکتی آماده ایم. مطالباتی نظیر 40 ساعت کار، بیمه بیکاری، اضافه دستمزد، حق اعتصاب و غیره تنها خواست ما نیست. خواست تمام محافل مبارز در درون طبقه ماست. این مطالبات میتواند مبنای وحدت عمل باشد. از این فراتر ما فکر میکنیم گرایشات مختلف میتوانند حتی حول یک طرح قانون کار دموکراتیک که بتواند وجوه مختلف مبارزه کارگران را در این مقطع هماهنگ و همجهت کند به توافق برسند. این جهتی است که ما باید به کار خود بدهیم. قطعا زحمت زیادی خواهد داشت، اما به نظر ما امکان جدی موفقیت در این عرصه وجود دارد. در کردستان علاوه بر مسائل کار پایه کمونیستی در طبقه کارگر، ما مشخصاً باید به مسائل یک جنبش انقلابی معین پاسخگو باشیم. به دلایل مختلف، لااقل از 28 مرداد 58، مبارزه طبقاتی و انقلابی در کردستان سیری متفاوت از کل ایران داشته است. شکلگیری یک مبارزه مسلحانه وسیع علیه جمهوری اسلامی، طرح شدن مطالبات ویژه برای رفع ستم ملی، و به پیش رانده شدن این مطالبات در مقایسه با سایر مطالبات دموکراتیک و وجود تناسب قوای متفاوت میان انقلاب و ضد انقلاب در کردستان شرایط ویژه‌ای را برای مبارزه کارگری و کمونیستی در کردستان به وجود می آورد. شاید آن سازمان‌هایی که حضورشان در کردستان بیشتر خصلتی فرمال و یا سمبولیک دارد یا کردستان پشت جبهشان محسوب می شود بتوانند سیاست انتظار پیشه کنند تا ببینند در تهران چه اتفاقی می افتد و این انتظارشان را هم در زرورق احکامی نظیر این که سرنوشت جنبش در کردستان ارتباط تنگاتنگی با انقلاب سراسری در ایران دارد بپیچند و خودشان را راضی نگه دارند. برای ما چنین سیاست و چنین اظهارات پیش پا افتاده‌ای به درد نمی خورد. جنبش در کردستان ارتباط تنگاتنگی با جنبش سراسری دارد. در این تردید نیست و فهمیدن این هم عقل سرشاری نمی خواهد. اما مسئله این است که قبل از اینکه بتوان در مورد رابطه جنبش در کردستان با جنبش سراسری صحبت کرد، باید بدون وجود یک جنبش بالنده و زنده در کردستان را فرض گرفت. برای حزب ما، کردستان پشت جبهه نیست، یک جبهه مهم مبارزه است. کومله خود از ارکان این جنبش و سازمانده صف کارگران و زحمتکشان در کردستان در این جنبش است. بنابراین ما باید برای پیشروی و پیروزی این جنبش برنامه و استراتژی معینی داشته باشیم. ما باید بتوانیم جبهه‌های اصلی نبرد در کردستان را سازمان دهیم. راه پیشروی در آنها را جلوی چشم کارگر و زحمتکش کرد ترسیم کنیم. ما باید بتوانیم پاسخگوی معضلات جاری و امروز جنبش باشیم. کنگره دوم حزب کمونیست ایران و با تفصیل بیشتری کنگره پنجم تشکیلات کردستان حزب دست روی نکات کلیدی گذاشته است. صف انقلابی کارگران و زحمتکشان کردستان در سه جبهه اصلی در برابر ضد انقلاب بورژوایی و رژیم اسلامیش قرار گرفته است. مبارزه مسلحانه علیه نیروهای سرکوبگر رژیم، مبارزه سیاسی همگانی برای تحقق مطالبات دموکراتیک و به ویژه خواست رهایی از ستم ملی که سرکوبگری بورژوازی ایران آن را به صدر مطالبات دموکراتیک مردم رانده، و مبارزه مستقیم کارگران کرد در عرصه اقتصادی و حول مطالبات اخص کارگری اهم از سیاسی و اقتصادی. در وهله اول باید مبارزه در این سه عرصه اصلی را سازمان داد. با توجه به کمکاری طولانی کمونیست‌ها در قبال سازماندهی مبارزات جاری و مستقیم کارگری و نیز با توجه به این واقعیت که بعد سیاسی مبارزه توده‌ای در کردستان در سالهای اخیر تحت شعاع مبارزه مسلحانه قرار داشته، روشن کردن خطوط و سیاست‌های ما در سازماندهی این وجوه مبارزه توجه بسیار جدی را می‌طلبد. اما اشکال و شیوه‌های مبارزه مسلحانه هم که ضامن عملی وجود تناسب قوای مساعدتر به نفع مبارزه زحمتکشان در کردستان بوده و وجه مشخصه و متمایز کننده اوضاع ویژه کردستان در دوره اخیر است، باید در پرتو اوضاع نظامی جدید مورد بازبینی و تدقیق قرار گیرد. کردستان به یک جبهه اصلی در جنگ ارتجاعی ایران و عراق تبدیل شده است و به شدت میلیتاریزه شده است. نحوه فعالیت مسلحانه ما، اهداف عملی عملیات‌های ما، تپش و ریتم آن و اشکال توسعه آن باید با توجه به موقعیت کنونی بررسی و روشن بشود. ثانیاً، ما باید بتوانیم این جبهه‌های سگانه اصلی را در یک مبارزه واحد و هماهنگ به هم مرتبط کنیم. فعالیت ما در هر یک باید به توسعه دیگری خدمت کند. هر اعتصاب موفقیت‌آمیز کارگران، هر اعتراض توده‌ای به سربازگیری رژیم و هر عملیات مسلحانه پیشمرگان، همه اینها علاوه بر ارزش مستقیم و در خودشان، می توانند به شکل گیری یک اعتلاع سیاسی در کردستان و رشد یک جو مقاومت و هدفمند توده‌ای خدمت کنند. اوضاع و تناسب قوای موجود در کردستان امروز چنان است که اگر ما برای مثال بتوانیم کمک کنیم تا سندیکای کارگران ساختمانی یا کورپسخانه ها در کردستان به وجود بیاید، امری که کاملا پایه و زمینه دارد، تنها یک ابزار دفاعی برای کارگران در عرصه اقتصادی ساخته نشده، بلکه یک جهش اساسی در کل جنبش همگانی رخ می دهد. یک ضربه اساسی به اقتدار بورژوازی در کردستان وارد می شود که نتایج خود را در عرصه نظامی نیز خواهد داشت. به همین ترتیب عملیات‌های نظامی ما، سازماندهی اعتراضات توده‌ای علیه جلوه‌های مختلف حاکمیت ستمگرانه رژیم توسط ما، تأثیرات فوری و جدی بر کل تناسب قوای موجود می‌گذارد و گسترش مبارزه در اشکال دیگر را تقویت می‌کند. کمله امروز این توانایی، موقعیت و نفوذ اجتماعی را دارد که بتواند دورنمای یک مبارزه هدفمند، همه جانبه و مؤثر را در برابر توده زحمتکشان کردستان قرار دهد. مراحل مختلف و جبهه‌های گوناگون آن را به آنها بشناساند و آنها را به میدان بکشد. به طور خلاصه یک عرصه مبرم کار ما در این دوره ترسیم خطوط اساسی این دورنما و شدت بخشیدن به مبارزه برای تحقق عملی آن است. به ویژه باید توجه کرد که اگر کمونیست‌ها نتوانند این افق را به روشنی ترسیم کنند، آنگاه حرکت واقعی توده‌ها در کردستان به ناگزیر قربانی کوته نظری ناسیونالیستی خواهد شد که در هر جنبش علیه ستم ملی زمینه و ریشه دارد و در خود کردستان هم نمایندگان حی و حاضر خود را دارد. ناسیونالیزمی که نشان داده است نسبت به مطالبات و حقوق کارگر و زحمتکش و نسبت به امر دموکراسی چگونه می‌اندیشد و به مبارزه مسلحانه نیز صرفاً به عنوان اهرم فشاری برای کسب امتیازات کوچک در چارچوب سیاست اساساً سازشکارانه می‌نگرد. کنگره پنجم کومله گام‌های جدی در جهت پاسخگویی به این مسائل برداشته است، اما هنوز انرژی بیشتری باید از جانب کل حزب برای روشن کردن جوانب مختلف مسئله صرف بشود. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمعتان می رسد قرائت آخرین بخش از متن مصاحبه نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران در سال 1365 با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب، در ارتباط با مباحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران است. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. منصور حکمت در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: در خارج کشور هم وظایف فوری و مهمی جلوی ماست. باید اذعان کرد که در فعالیت ما در خارج از کشور برای دوره‌ای طولانی نابسامانی‌های جدی وجود داشته است. اینها بعضاً اجتناب ناپذیر و بعضاً قابل اجتناب بودند. علت اصلی این مشکلات غفلت طولانی خود ما از اهمیت کار در خارج کشور و لاجرم تأخیر زیاد در تعریف اهداف و اصول فعالیت ما در این عرصه بوده است. در ابتدای امر، نفس موجودیت و فعالیت ما در خارج کشور اساساً مدیون رفقایی بود که رأساً با کمترین ارتباط عملی با حزب دست به کار سازماندهی فعالیت کمونیستی شده بودند. این سطح از فعالیت شاید در بدو امر به ویژه تا قبل از آغاز موج سرکوب پلیسی در ایران و محسوس شدن عواقب آن در خارج کشور دچار تناقضات و مشکلات اساسی نمی شد. اما با رویاوری وسیع فارین سیاسی و مهاجرین ایرانی به خارج کشور و با تبدیل شدن مجدد خارج کشور به یک مرکز ثقل مهم فعالیت سیاسی برای اپوزیسیون ایران، توجه جدی حزب به این عرصه نیز لازم شد. به این نیاز دیر و به طور ناکافی پاسخ داده شد. یک خصلت مشخصه تشکیلات ما در خارج وجود یک بافت ناهمگون از فعالین با افقهای عملی متفاوت، اسلوبها و عادات متفاوت، اولویتهای متفاوت و تجارب سیاسی متفاوت است. برای مثال، رفقایی که از قدیم تر در خارج کشور فعالیت کرده اند به خوبی توانایی کار در عرصه بین المللی و تماس و تأثیرگذاری بر تشکلهای کارگری و کمونیستی غیر ایرانی و غیره را دارند. اما لزوماً همه به اهمیت کار در میان مهاجرین ایرانی بهای کافی نمی دهند. در قطب دیگری رفقایی را داریم که برای نخستین بار پا به این عرصه گذاشته اند. تجاربشان به کار مخفی در شهرهای ایران و یا کار در شرایط ویژه کردستان مربوط می شود. اما درک ملموسی از کار در عرصه بین المللی ندارند و یا اگر دارند، تطبیق عملی با نیازهای این عرصه فعالیت برایشان کار دشواری است. در واقع تنوع موجود از این دو مثالی که زدم بسیار بیشتر است. این تجارب متفاوت، نگرش‌ها و شیوه برخوردها و حتی عادات و اخلاقیات گوناگونی را به همراه دارد. به وجود آوردن یک تشکیلات یک دست حزبی، تشکیلاتی که بتواند فعالیت روتین و منسجمی را به پیش ببرد، تا به حال کار ساده‌ای نبوده است. ایجاد یک چنین تشکیلاتی، دادن یک افق و نگرش اصولی و مشترک به آن، یک دست کردن فعالیت واحدهای حزبی و به جریان انداختن یک فعالیت روتین و همه جانبه در خارج کشور، وظیفه مبرم ما در این دوره است. این کاری است که از مدتی قبل به طور جدی آغاز شده و امیدواریم در ظرف چند ماه آینده به سرانجام مطلوبی برسد. اینها مسائل فوری ما در عرصه‌های اصلی فعالیت جاری حزب بود. در سطح تاکتیک‌های اصلی حزب به یکی دو نکته اشاره می‌کنم. مسئله اول امر سرنگونی جمهوری اسلامی است. مواضع تاکتیکی ما در این مورد کاملاً روشن است. نکته مهم این است که امروز جمهوری اسلامی دستخوش بحران‌های جدیدی هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر سیاسی شده است. این بحران‌ها جدی‌اند و دورنمای یک بحران انقلابی در کل جامعه و واژگونی رژیم اسلامی را می‌گشایند. مسئله اساسی کسب آمادگی برای به استقبال چنین شرایطی رفتن و تضمین این امر است که انقلاب علیه جمهوری اسلامی اشتباهات انقلاب 57 علیه رژیم شاه را تکرار نمی‌کند. در این رابطه موضوعی که باید توجه بیشتر به آن کرد این است که چطور میتوان نیروهای دموکراسی انقلابی را عملاً متمرکز کرد و به آلترناتیو دموکراتیک انقلابی یک قالب و پیکره مادی داد؟ ما معتقدیم بخش حداقل برنامه حزب کمونیست ایران چکیده خواسته های دموکراتیک و انقلابی توده های وسیع مردم را بیان میکند، اما به درجه‌ای که دورنمای سرنگونی عملی رژیم نزدیک بشود، باید بتوانیم نکات گرهی این برنامه را به پرچم مبارزات واقعی اقشاری تبدیل کنیم که جانشان در جمهوری اسلامی به لب رسیده است. مطالبات مربوط به نحوه اداری جامعه پس از انقلاب، برابری زن و مرد، آزادی مذهب، قانون کار دموکراتیک و نظایر آن میتواند به نحوی هم تدقیق و هم برجسته شود که نقطه تمرکزی برای بخش‌های مختلف جنبش علیه جمهوری اسلامی باشد. در همین رابطه مسئله اپوزیسیون غیر پرولتری رژیم هم مطرح می‌شود. این سوال که چه چیز می‌تواند عملاً جایگزین جمهوری اسلامی شود، امروز مسئله کاملاً بازی است و به تناسب واقعی نیروها در جریان مبارزه برای سرنگونی بستگی خواهد یافت. نیروهای اجتماعی و طبقاتی مختلفی خواهان جایگزینی و یا سرنگونی رژیم فعلی اند. ما باید بتوانیم ماهیت واقعی و تمایلات واقعی این جریانات را به توده مردم زحمتکش بشناسانیم. این به ویژه با توجه به تغییر و تبدیلاتی که در اپوزیسیون در جریان است اهمیت پیدا می کند. سرنوشت مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیازی به توضیح ندارد. کل اپوزیسیون بورژوایی تبعیدی رژیم امروز تحت شعاع شکلگیری گروه بندی های اپوزیسیون در داخل خود حکومت قرار گرفته و این تحول همکنون تأثیر خودش را بر ائتلاف های درون گرایشات بورژوایی مخالف رژیم گذاشته است. از سوی دیگر ماجراهای اخیر در درون حزب توده و نقشی که راه کارگر دارد در سازمان دادن یک جریان آلترناتیو حزب توده در درون همین طیف بازی می کند را شاهدیم. همه اینها ایجاب می کند که یک بازبینی از موقعیت امروزی احزاب پرولتری به عمل بیاوریم و شیوه برخورد عملیمان به این جریانات را یک بار دیگر تعریف کنیم. و بالاخره باید به مسئله ملاک ها و ضوابط برخوردمان به گروه ها و احزاب کمونیستی در سطح بین المللی اشاره کنم. همین امروز جریانی که از نظر مواضع نظری و عملی خود عیناً مانند ما باشد وجود ندارد. ما با گرایشات چپ و رادیکال درون جنبش مارکسیستی به معنای عمومی آن روبرویم که به درجات مختلف به ما نزدیکند. آنچه ما باید به دست بیاوریم نوعی ضوابط و ملاک‌های حداقل برای روشن کردن حد و مرزهای آن طیفی از نیروهاست که نزدیکیشان به ما به درجه‌ای هست که بتوان آگاهانه وارد یک روند همفکری و همکاری با آنها شد. این شرط فعال شدن روابط بین المللی ماست. بله رفقا و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه در برنامه این هفته به سمتان رسید قرائت هشتمین و آخرین بخش از متن گفتگوی نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، شماره های 26، 27 و 29 به تاریخ تیر، مرداد و آذر 1365 با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در ارتباط با مباحث کنگره دوم حزب برگزار شده در زمستان سال 1364 بود. امیدوارم که مورد توجهتان بوده باشد. در اینجا وقت برنامه این هفته به پایان رسید. تا تقدیم حلقه دیگر از برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، بدرود.